أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصراط والتهيئات على خير خلقه محفظ لبريته حبيب الله العالمين وسبيل نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الغلاف المهديين المنتشرين سيما بلية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. محضر مبارك سروران معظم سخن در آیات بینات سوره شریف آل عمران است. همان گونه که استحضار دارید تا آیه 128 که دیشب به سمع مبارک رساندیم، خداوند در این فراز از این سوره مبارکه اشارتی به ماجرای احد نمود. پیر تفسیر دیشب بازگو کردیم این وقعه و صحنه عظیم تاریخی را در اسلام که بسیار عبرت آموز و درس آموزنده برای مسلمانان و جامعه اسلامی بود. شکستی که عوامل ضعف را نشان داد، عنایات الهی را نشان داد، عظمت پیغمبر و پاره از مبارزان در منظر نبی مکرم اسلام را کاملا هویدا کرد و عبرتی شد برای پاره از انسانهایی که سستی و ضعف در عمل و اندیشه داشتند. آیاتی را از باری تعالی مطرح کرد، تکرار سخن نمی کنند، مطلب به پایان رسید. هنوز در احد سخن گفته می شود، منتها حدود 10 آیه در این میان مبحث دیگری مطرح می شود و باز بازگشتی است به ماجرای احد و آیات احد که انشاءالله در جای خود خواهیم گفت. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمود از آن خداست و از آن الله است، آنچه آسمان هاست آنچه در زمین است. بارها می بینید عزیزان که خداوند سبحان در قرآن رابطه مجموعه وجود و حضرت خود را رابطه مالکیت و مملوکیت مطرح میکنند. خداوند سبحان مالک هستی است، تصرف او در وجود تصرف مالکانه است، اختیار کامل دارد، ایجاد میکند اعدام میکند، میآورد میبرد. مالکیتی که برخواسته از حق خلقت و آفرینش اوست، یعنی اعتباری نیست که خداوند از کسی گرفته باشد. مالکیتی که ما انسانها داریم از یک دیگر میگیریم، اعتباری که از هم اکتساب میکنیم، گاه از تو و گاه از من است. مالکیت الهی مالکیت به معنای واقعی کلمه است، ایجاد ملک میکند، سرپرستی ملک میکند. این مالکیت حقیقی است، ایجاد و تدبیر در دست اوست که هیچ کدام از بشریت انسانها و ماسوالله چنین افتخاری را ندارند و چنین ارتباطی را با مجموعه وجود ندارند، اختصاص به او دارند. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب به این حال این آیه توانایی خداوند رو و مالکیت و دارایی حق رو بیان می کند. البته لطائفی هم دارد از بعد عرفانی که شاید در فرازهای دیگر عرض کردن که اگر تمام وجود از آن خداست، پس بنابراین باید گفت به جهان خرم از آلم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست. اگر ادهی از انسان ها در هر برگ گلی و در هر شبنمی و در هر گیاهی و در هر جزئی از وجود خدا را می جویند و می یابند و می بینند، زیرا لله ما فی السماوات و ما فی الارض، چون تمام وجود رنگ خدا دارد، صفت الله است. بنابراین باید دید و باید جست، چشم را باید شست، جور دیگر باید دید. در اون صورت نمیدن انسان خیلی از چیزها را که دیگران شاید دیده باشد. فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء، خداوند برای هر آن کسی که بخواهد بخشش خودش را متوجه میکند و مغفرت را، و یعذب من یشاء و هر آن کس را که بخواهد تعذیب میکند از رحمت. مغفرت الهی و عقوبت خداوند سبحان شامل هر آن کسی که بخواهد می شود. اینها بفرمایید. فرمود ولله ما فی السماوات و الارض، مالکیت مالکیت مطلقه است در تمام وجود. پس اگر این بسته ید و توانایی خداوند سبحان دارد، هر آن کس را که بخواهد مشمول لطف می کند و هر آن کس را که بخواهد مشمول لطف نمی کند. حالا خود این طرح کلی با این زیر بنا خیلی منطقی است، اما سؤالی که در اینجا نوعا وجود دارد در همین کلمه من یشاء است. شاید این کلمه من یشاء یکی از اسرار باشد در بعض از خصوصیات قرآنی که گوشه ای از اون رو عرض میکنم امشب خدمت عزیزان. ببینید مثلا در موارد عدیده حضرت هر چنین اشاره می کند که من یشاء هر کسی را که بخواهد خداوند چنین یا چنین می کند، تعز و من تشاء فضل و منتشا، عزت در آن کسی که بخواهد میدهد، هر آن کسی را که بخواهد ذلیل میکند خدای مذل، هر آن کسی را که بخواهد عزیز میکند خدای معز و عزت بخش. یا میبینید یرزق و من یشاء و غیر حساب، هر آن کسی را که بخواهد روزی بی حساب میدهد. یا یهدی من یشاء یضل من یشاء، هر آن کسی را که بخواهد هدایت میکند، هر آن کسی را که بخواهد هدایت نمیکند. این من یشاء دایره وسیعی دارد در قرآن کریم، خیلی از مسائل رو میگیرد. بنده دو نکته را عرض میکنم در این باب. یک این که اولا من یشاء یعنی آن که مشیت حق نسبت به او تعلق میگیرد و ما میدانیم به اثبات شده است این معنا در قرآن کریم و در مزد معارف قرآنی که مشیت الهی مبتنی بر حکمت و علم الهی است. هر آنجا که شاء الله خداوند اراده می کند و مشیت او تعلق می گیرد، مشیت الهی مبتنی بر حکمت حکیمانه حق است و علم عمیق و خبرویت جناب باری تعالی است. بنابراین در مشیت دلواپسی ندارد، آشفتگی در ذهن کسی نباید دست بدهد. اگر بحث من یشاء است یعنی هر آنجا که حکمت او تعلق می گیرد چنین می کند. این اون دلهوره‌ای که ممکنه ما به قیاس خودمون بعد از این کلمه می‌بینیم باید برداشته شود از خاطر. این بحث وجود ندارد. خداوند منیشان شمنانی نیست، هر کرا که بخواهد. بحث دلخواهی نیست، بحث اطباق حکمت الهی است. حالا چرا اینجور تعبیر می‌شود؟ چرا تعبیر به منیشان می‌شود؟ به لحاظ اون که یک لله ما به سماوات و الارض، توانایی در اوج است، قدرت در نهایت است. کسی نیست که بر خدا فرمان براند، کسی نیست که برای خداوند سبحان قانون وضع کند، کسی نیست که مسیر برای حضرت باری تعالی تعیین کند. اراده نافذ اوست، لذا حکم اوست که من یشاء است. یک از بعد حکمی، اما از بعد اخلاقی بنده امشب میخوام این جمله رو عرض کنم که یکی از رازهایی که در تعبیر این چنینی و این ترکیب قرآن کریم وجود دارد برای کنترل کردن انسان است، برای کنترل کردن وجود است. یغفر لمن یشاء یعذب لمن یشاء، یا اون که خداوند میپذیرد توبه را از هر آن کسی که بخواهد، از هر آن کسی که من یشاء بخواهد. خود این تعابیر یه راز اخلاقی دارد. اون مسئله این است که دو نکته در بین ما انسان‌ها وجود دارد که هر دو مشکل است. گاه انسان‌ها به مقامی میرسند که اگر به اون مقام رسیدند از اون بلندا به زیر سقوط میکنند و منحدر می شوند و مندک می شوند. اون مقام و اون کل قله غرور است. اگر انسان ها به غرور، به مقام غرور برسند، انسانی که مغرور می شود، این انسان اول سقوط و آغاز می شود. به غرور مقام بدی است، مقام مهلکی است، ورطه سقوط است. عزیزان مقام غرور که انسان نسبت به عمل خویش، نسبت به شخصیت خود، نسبت به فکر خودش، نسبت به اندیشه خودش و عمل کرده خود، اون رضای کامل را دارد. به احساس غرور رو دست میده. این من انتابوس هلیگیم شده. نکته دیگری که ما داریم در کنار مسئله غرور مطرح میشود که این هم ورطه دوم سقوط برای انسان هاست، این هم حزیز ذلتیست برای انسان ها، مسئله یأس است. خدایی نکند که در دل انسان یأس خانه کند. یأس حالتیست که اگر در دلی بنشیند تمام دست انسان بسته میشه، قدم از قدم برداشته نمی شود، هیچ انگیزه باقی نمی ماند در انسان برای تلاش و حرکت به کار. یأس عامل مردن است، یأس عامل خفته است، یأس عامل از خار افتادن و نشستن و قعود انسان می شود. این بحث مسلمی است و این دو هر لحظه در وجود انسان ممکن است وارد کردن، حالت غرور و حالت یأس. رازی که در نشان الهی در موارد عدیده و کثیر وجود دارد این نکته است که خداوند سبحان بارها برای کنترل این دو صفت در وجود انسان و برای این که آدمی را به تعبیر وجود مقدس امام صادق لو وزن خوف المؤمن، اگر توزین بشه خوف مؤمن با رجاء مؤمن، لو وزن خوف المؤمن مع رجائه لعتدلا، برای آن که این خوف و این یأس یه حالت توازن و تعادل کاری را در وجود انسان پیدا کنند، خداوند سبحان این سنف تعبیر رو کار میبرد برای انسان ها. یعنی وقتی که بحث این میشد که برها یک فرال من میشد تا نام مغفرت شنیده میشود، یه مرتبه حکایت خواجه میخوانیم، غزل میخوانیم که ما بودیم در مثل یه اشمت جا آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم، رهبر منزل عشقیم و سرحد دردم حاضرین و وجودی همه را آمدیم، میدرد آبروی هب را تساقوش برا که دیوان اول نام سیاه آمدیم و میگوییم که ما این به لطف حق تبلا کرده، از ساعت و معصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد نو کرده تو کرده تو نو کرده. این غرور اگر وجود انسان رو بگیره میدید چی میشه؟ اگر انسان بداند که خدای کریم، خدای رحیم، اگر این تفکرات تو ذهن انسان اوج بگیره که خدایا اگر تو مجموعه وجود را با یه اشاره ببخشی چی میشه؟ خدا اگر تو تمام ادوار آفرینش و خلقت را از آدم تا خاتم تمام اینها را با یه اشاره، خدا اگر تو بری جهنم رو ببری چی میشه؟ آیا به در خدایی تو لطمه وارد میشه؟ آیا قدرتش نداری نعوذ بالله؟ آیا کمبود رحمت داری اگر بخواهی چنین بکنی؟ این حرفا رو گفتم، ممکنه گفتم بشه. اگر انسان این گونه وجود خودش رو تربیت کند، نهایتش اینه که غرور آدمی را میگیرد. در بیجه یا ایها الانسان ما قررک به ربک الکریم، بعد غرور به ربک الکریم به آدمی هستیدن، انسان بر معصیت هم تکیه میکند، بر خلاف هم تکیه میکند، خوشبانه گرمی دارد که رحمت الهی است، مغفرت الهی است، غفران اللهم غفران الهی است. اما خداوند برای که بشکند این غرور رو میگه نه، این حرفا وجود نداره، اینطور نیست که شما در حق خودتون احساس کنید کلید بهشت را در کف دارید، شما نشسته اید بر باب مغفرت الهی، دارید بر رفرف خیال میروید، نه اینطور نیست. یغفر لمن یشاء، حالا اینکه شما یا بنده جز من یشایی هیچی نمیداند، اگر نمیداند پس یک قبلی بود از این حالت پایین اومد، نباید خیلی تکیه کرد بر مغفرت الهی، نباید خیلی به رحمت الهی اونچنان دل بست که تحت این دل بستگی دیگه انسان نبیند ضعف ها و سستی ها و کندی ها و نقصان و اسیان و معصیت خودشو، نه، خداوند سبحان با این تعبیر میشه کند اون غرور را بر وجود انسان. از اون طرف وقتی که میخواد یه از وجود انسان رو بگیرن، احساس میکنیم قهار است، احساس میکنیم اطلاق تمامش اسم رب بشه زوی جناب و اکرام، اون خدایی که صفات جناب دارد، صفات قهریه دارد، صفات اونچنان دارد که قاسم الجبارین است، مدرک الهاربین است، خدا اگر قهرش به جنبت چی میشه؟ آن میشود که وحازا مالا تقوم و نبس سماوات و الارض فکری فلی یا سیدی و انا عوض خنزعی تو زنی، اونجا میشود که پشت بزرگ مردی چون علی ابن عبی طالب از هوای جهنم او میلرزد، همون کسی که میگوید ما عبد تو که قوبل من نارک. وقتی که انسان اون ستبات و جنبات قهر خداوند سبحان را میبیند، اونجا که لمن الملک اليوم گرد محشر خطاب قهر کند، گرد محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است؟ گرد محشر خطاب قهر کند موسی و عیسی چه دارند بگویند؟ انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. وقتی که دل انسان میخواد به مقام یأس برسد و شکستگی برسد، که اگر به اینجا رسید دیگه انسانی که احساس کند مأیوس است، خطرناکتر از این موجودی وجود ندارد، احساس کند که آن رحمت الهی کجا و من کجا، بین من و رحمت میلیارد میلیون ها فرسنگ فاصله است، پس بنابراین من اگر در هر وادی که هستم بروم آب از سر گذشت که یک نیده چه سر بزه، برای اینکه این حالت دست نده فرمود یا عزم و من یشا یغفر لمن یشا، شما تو چه میدونی که مشمول لطف خدا نمیشوی؟ تو نمیدانی که برخان نومی تنمه شد که مستان و روزگاه ناگه در یک کرامت مقصد رسیدن؟ تو نمیدانی گاه خدا بعضی ها را یه شنو به جایی رسانده است؟ تو نمیدانی گاه بعضی ها با یه حرکت وضعیتون عوض شده است؟ با یه تکان دادن و شخصیتتان با اونجا رسید که مثل شدن برای تاریخ بشری در اوج عظمت و سلامت و سعادت و کمال. این من یشاء ها وجود ما را عوض می کند عزیزان. در باب رزق همین است، ایجاد حرکت است. در باب عذاب و مغفرت همین است، در قبول توبه همین است، در هدایت و ضلالت همین است. یکی از رموز اصلی تعبیر من یشاء در قرآن کریم ایجاد توازن و تعادل در حالات روحی بشری است، بین مقام غرور و مقام هم. این که انسان احساس کند محروم نیست و این که انسان احساس کند مشمول نیست. ممکن است مشمول رحمت نباشد، ممکن است محروم از رحمت نباشد. این مقام شمول و این حالت محرومیت توازن در وجود انسان می‌یابد. فرمود یعنی فرال من یشان و یا عذب من یشان. اما در این حال باز هم به شما بگیم یا من صدق از رحمت و قصبه و الله و قفور و بگیم منطق الهی منطق رحمت است. خداوند سبحان تقدم داده است، همیشه در کلام خود رحمت خیش را برقدر خیش. خداوند سبحان همیشه مقام رحمت خود را تقدم داده است. فرمود و الله و قفور و رحیم. این مکرر از کردن این ترکیب قفور و رحیم خیلی ترکیب زیبایی است. در پایان سوره مبارکه بقره در همین مقام شریف خدمت عزیزان سخن میگفتیم اشارت شد. در موارد دیگر گفتیم خود این ترکیب قفور و رحیم خیلی نشاط میده به انسان مؤمن، راه میندازه ما رو خدا میداند. وقتی میدانیم قفور است یعنی قفره و قفر کنه و قفل به تعبیر امام پوشان در حدی که حس کردن که اصلا قفلت داره نعوذ بالله ندیده نشنیده خدا قفر و قفل کردن و قفل اونچنان مقام قفاریت و پوشندگی اون دام بعد سریع به دنبالش فرمود قفور و رحیم. خب اینو ما نداریم در بین خودمون، ما این مشکل رو در بین خودمون نداریم که ما هم اگر میپوشانیم ما هم اگر نمیبینیم اما چگونه نمیبینیم؟ ما اگر نسبت به هم اعتماد میکنیم و خطای هم رو نمیبینیم تا بین نمیبینیم تا زمان میگه مشکل نداشته باشیم. وقتی که مشکل داشتیم و اختزار کرد مسئله مون پرونده رو میکنیم اونها با زنده میشون مسادقت. ما اگر یه جوی مغفرت داشته باشیم این مغفرتمون مادامه است، همیشگی نیست. گذشته از این بعد قضیه که باز مغفرت ما هیچه این هست فقط در همین حده دیگه بنده خیلی لطف کنه به کسی میگم آقا تو را بخشیدم دیگه برو به تو عرضی ندارم. اما این الله غفور رحیم نمیشه. دو نکته عمده دارد، یک این که اگر خداوند سبحان میپوشاند نه آن است که زمان دیگری رو کند، اگر خداوند پوشاند برای عمل میپوشاند. این پرونده دیگه واخان نمیشود، به بایگانی راکت داده نشد حتی پرونده از بین میرود. اصلا تمام این صفحاتش مرد می شود. یا بدل الله خدا تبدیلی این پرمنده می کند میشه قفور و رحیم. وقتی که مغفرت با رحمت جمع میشه این یک معنا شد. معنای دوم نه این که خداوند سبحان فقط مغفرت شامل حال می کند، نه در حالی که برو بخشیدم، نه مایه های نوین می ده به انسان، انگیزه های نو در دل ایجاد می کند. باشد و بشتاف دلم، اطلس نو یاف دلم، باز خدا نشاط می ده. وقتی که مغفرتش رو شامل حال می کند باز مجدد دست این انسان رو می گیرد، اونو بلندش می کند، مایه و سرمایه بهش می ده. نه اینکه من به دیهی تو را با چک تو را پاره کردم تبون شد میگه نه تنها چک تو پاره کردم بیا اینه که میگه برو مجدد سرمایه شروع کن نهار با میشه قفور و رحیم. به این خاطی که صفاتی که از ایران خدا می داند انسان ها یه عارف در طول تاریخ به چه بیانی هست و صفا می کردن با این صفات دانی، لذتی با این اوصاف داشته، حالی و حوالی از این اوصاف پیدا می کرد. در خداوند جوی از این حوال و حال به ما و شما عنایت کند. فرمود و الله و کفور و رحیم، خداوند سبحان این حال رو با بندگان خویش دارد. خب تا اینجا این هم یه بحث کلی و حال همون کنه که از کردم خدمتون یه تذکراتی و باز بازگشت به همین مسئله خواهد بود. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. حالا چی شد این مسئله؟ خدا این بحث رو مطرح میکنه. ای کسانی که ایمان آوردید نخورید ربا را، اونم از آفا مضاعفه. زئت توضیح میده هم بایارا لا تأکلوا الربا. چرا خدا من میاد به مسئله ربا پرداخت؟ حالا این که در جاها و در موارد دیگر قرآن مسئله ربا بیاد در جای خودش رحصن یه بحث مستقلی بیاد جا دارد، به لحاظ این که یکی از آفات بزرگ اجتماعی جامعه جاهلیت در صدر اسلام مسئله رباست در کنابش برو بخمش. این دو تا بزرگتری یعنی اینها به اصطلاح آقایان اپیدمی هستن، شرب خمر و رباخاری، دو تا هنر اصلی مخصوصا در مکه. مخصوصا در بین مکه و بزرگان مکه، رضای سنت رسمی و تصدیق شده است. اون هم به همین شیوه که قرآن واسو میکنه، رضای خصمانه، رضای خصمانه از عاف المناقبه. کلمه از عاف جمع قله زعف است، زعف یعنی نصف، از عاف یعنی امثال، امثال یعنی چندان چندان، همانی که میشه گفت به هر حال خود اصل و سود میشه باز مبنای حساب بعدی که در جاهلیت نوین هم ظاهرا همینطور عمل میشه مانند جاهلیت گذشته، باز میشه این مبنای جدید باز داره کلش میشه یه حساب مستقل. سود، سود و اصل میشه اصل، باز سود بعدی و این سود و اصل اولی میشه اصل بعدی و بعد کاری مطلب اونجا میرساند هیچی نمیماند. حالا اشاراتی عرض میکنم خدمت اینه که خداوند سبحان در موارد دیگر بحث ربا رو مطرح کند جا دارد، چون یکی از بزرگترین آفات اقتصادی که اسلام مطرح کرده و دیده در بین جامعه اسلامی مسئله رباست. این سرطان نباید باشه در جامعه، بذار در آیات شریفه میبینید بحث شده است. اما اینجا چرا؟ چرا در این بحث مطرح شد؟ حالا یه منطق در بین مفسران این است که این شیوه کار قرآن از خداوند وقتی یه بحثی رو مطرح میکنه برای ایجاد تنوع، یک تغییر اسلوب و تغییر مطلب میده. خداوند به لحاظی که با نزول آیات میخواهد در طی 23 سال جامعه اسلامی را تربیت کند، گاه میبینید نیازها را وسط یه بحث مطرح میکنه، هیچ جواب ندارد، آقا سوال بله بگو، وسط این صورت پاسخ این سوال رو بدید، هیچ اشکالی ندارد. این شیوه کاری پیغمبر با امت است، پسندیده هم هست، تنوع ایجاد میکنه. حالا ما احد احد داریم میگیم یه مرتبه وسط احد دو تا رضام دیگه یه ندارد. این منطقی است که بعضی از مفسرین دارند و به جا هم هست، رأی ما همین در موارد این بوده است. اما ممکنه اینجا ما یه ربطی ببینیم به لحاظ این که در دیشب محضر ما را که عزیزان هست کردیم چرا احد شکست خورد، انگیزه شکست احد و مسئله اصلی که مسلمانان در احد شکست خوردن ضعف مالی، یعنی حرص و نشان دادن ضعف نفسی در مسائل مالی بود. این بود که موجب شد از بالای اون گسل به زیر آیند یاران عبدالله جبیر و صحنه میدان رو به خالد بن ولید بسپارند و آن شبت که شد بر سر اسلام آن بیاید که آمد بر سر مسلمان. خداوند سبحان به لحاظ این که این مسئله وجود دارد اشاره به یه آفت اقتصادی و مالی می کند و زمین این بحث رو مطرح می کند. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ای مسلمانان نخورید ربا. حالا لا تأکلوا الربا، نخورید ربا را، چرا؟ اینجا بحث اکل ربا مطرح می شد. یا الذین آمنوا لا تربو، ربا ندید، ربا نگیرید، لا ترب مثلا تعبیر دیگه، اما لا تأکلوا الربا اینجا دو احتمال دارد. ممکن است کلمه اکل به معنای خود واژگان و خوردن استعمال بشه در اینجا، ربا نخورید به لحاظ اینکه استفاده معظم ربا خوردن، خب ربا میگیرن که بخورن. ممکن است خداوند به این جهت اکل رو مطرح کرده است و ممکنه نه، همونطور که گاه گفته این اصل اینجا معنای خوردن نیست، معنای تصرف است. مال یتیم نخورید یعنی تصرف نابجا در مال یتیم نکنید. شما این استعمال رو دارید میگید کارانتس ماشین ما رو خورد، یه قابل بلاش خورد، ماشین ما رو که نخورده کسی، ماشین ما رو تصرف کرده است، برده است مثلا میتونه فرمایید. اینجا خوردن به معنای تصرف کردن است. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورید، تصرف بدبی نکنید، به دستان در مال ربا نداشته باشی، از آفن مضاعفت توضیح داره. حالا بنده یه مقدمه مختصری رو اینجا فقط اشاره عرض می کنم و ادامه مطلب را خدمت عزیزان خواهیم داشت. اول ببینید عزیزان، خود ربا در شرع مقدس اسلام که در بقره مفصل توضیح دادیم دو میدان دارد در اسلام، یعنی دو فرض داره ربا، دو فرض داره. یک فرض ربا در باب قرض است که این خیلی مبتلا به است، بیشتر روی سرمایه گذاری میشه. ربا در باب قرض، دادن و فضول گرفتن از اصل دین، هیچ منطق نداره در شرع مقدس اسلام و هیچ وجاهتی ندارد و چه توجیه ندارد. ربا باب قرض شدیدترین و عجیبترین نوع حرمت ربا را دارد. دوم ربا، این ربا باب قرض و دین است، دوم ربا باب بیع و فضل است، اونی که در به اصطلاح بیع مثلین عمل می شود، احد المثلین بالآخر، طلا به طلا، گندم به گندم، جو به جو، معز زیاده، چون بحث فنیه که مبتلا به تجار محترم است و بازرگانان و کسبه محترم که گاه ممکن است گرفتار این باب می شود و ظریف هم هست. مثلا همان از که امیر المومنین فرمود الفقه ثم المتجر من التجر بتقیم بغیر فقه فقط الفقه متقرمات ثم الفقه. اگر کسی با ذرائف این قوانین اقتصادی و اسلام آشنا نباشد فرو می روید مثل تو رو با معامله حواس رو جمع کنه. اگر سر و کار با نوع این مسائل اقتصادی دارد و بازرگانیست که به میدان این مسائل و نوع این معادلات و معاملات اومده حواسش جمع باشه، قوانینش رو بدون بد معامله کنه که گرفتار ربا نباشد و عواقب ربا شامل ما باشه گرده. اون تو اون ربا نوع اول چه در جاهلیت عرب اون ربا مطرح بود، ربا باب قرض، یکی از بزرگترین عواملی که در جامعه موجب نفار و بغض و چیه، یکی از بزرگترین عواملی که در جامعه موجب اختلاف طبقاتی، موجب فربه شدن جماعتی و تکیه شدن جماعت دیگر میشود، همین مسئله است. شما که در خیلی از کشورهای اقتصادی دیده میشه این قضیه و مسئله. این یکی از بزرگترین طرحهای شوم شیطانی همان گونه که قرآن مثال کم مانند کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، انسانی که کار ردوی می کند مانند اون کسی که مست شیطان شده است، مانند اون کسی که شیطان او را لمس کرده است، تعادل ندارد در عمل اقتصادی دیگه. این مطلب خداوند سبحان نقطه مقابل ربا را در اسلام انفاق قرار داده. عجیب است در فرد شب پایین گفتن وزین یا فرون قصر را و ذرا انفاق و ربا دقیقا نقطه مقابل احمد از دی قرآن. انفاق مسئله ایست که در جامعه موجب تحویل قلوب می شود، دلها رو نزدیک می کند، بغض عده از محرومین جامعه رو نسبت به واجدان و اقلیان جامعه تخفیف می ده، کم می کند، این بغضها رو کم می کند، این فواصل رو می کند، فواصل طبقاتی رو کم می کند انفاق، و یک توازنی در بعض از طبقات اجتماعی ایجاد می کند. عکس ربا که ربا موجب ایجاد بغض و کینه در دل دهنده می شود، اون که ربا می ده شیره ی ربا گیر و ربا خار در وجودش روز به روز به آن به آن احساس می کنه شیره ی جانه که داره می نکیدن. بعد گاهی هم به یه جایی می رسد که دیگه تحمل نمی کند بیش از این شیره ی جانش رو بمکن، جور دیگر عمل می کند که دیده می شود و دیده شده از در طول تاریخ. یه عامل ایجاد بغضه، یه عاملی است که اختلاف فراوان می شود و به هر حال نظم رو در جامعه به حل می زند. آفت بزرگی است در صدر اسلام. اسلام خواست با این مسئله برخورد شدید بکند عزیزان، اما چون جامعه گرفتارند لذا به مراتب و درجات متفاوت در شرع مقدس اسلام با مسئله ربابت برخورد شد. همان گونه که در باب مسئله شرب خمر می دانید و شنیده اید که خداوند یه مرتبه نیومد بگد آی شراب خواران بشکنید شراب را، بشکنید جام ها را، این خم ها را بشکنید، نه اسلامی تو نیومدید. این مردم گرفتارن. اگر میخواد برخورد با یه بیمار بشه، برخورد یه طبیب حاضر کامل با یه بیمار، اون نیست همون 24 ساعت اول بخواد اینو تحت بمباردمان مثلا فرض بفهمید این دارم داروهای چی را اینطور نیست، این کارو نمیکنه. میگه آقا باید قدم به قدم گام به گام باید جلو رفت تا بتوانیم حال این بیمار به اعتراف برسانیم. در باب شرب خمر مشهور و معروف در آیات قرآن این است که خداوند چهار مرحله داشت برای تحریم خمر. تذکراتی داد، نخورید این طور است، چیزی داره توش بی هیچ نیست، ما نمیگوییم آن تلخ و صوفی ام الخبائثش خام احلال ناوهش ها من قبلت الازارا، این چیزهایی توش وجود دارد اما ضررش بیشتر است نفعش کمتر است. بعد یه مرتبه گفت وقت نماز نخورید لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. بعد یه مرتبه آیا آمد انما الخمر و المیسر و الانلام و الانصار رجس من عمل الشیطان، با قاطعیت در مرحله چهارم حکم حرمت آمد در مورد شرع. در ربا عین این مطلب پیاده شد. خداوند سبحان در مورد ربا همین سنت رو پیاده کرد عزیزان، برای فضا سازی لازم در جامعه. ببینید ما وقتی میخوایم چیزی رو که عادت جامعه ازشون بگیریم نمیتونیم یک مرتبه بیانیه بگیم که آقا از امسال باید مردم در این روز این کار رو نکنن، اصلا معکوس است، مردم بیشتر در این روز این کار رو میکنن. اما اگر ما زمینه سازی مناسب کردیم، فضا سازی مناسب کردیم، تبلیغاتمون رو، ارشادات را، آگاهی دادن ها رو سوق دادیم به سوی این مطلب، بستر رو مناسب کردیم، بعد خود به خود اثر می بخشن و کار انجام می شود. خداوند در مسئله ربا این کار رو انجام می در قرآن اول اومد که در سوره مبارکه روم آیه 40 که 39 است، احساس نکنید که بار با شما لیر با وفی اموال ناس شما ربا پیدا میکنید با ربا تو خود کرده ربا یعنی چی؟ یعنی زیاده و رشد ربا یربو یعنی رشد به بلندی و تبتر ربا و میگوین در کلام عرب این رشد کرد شما خیال میکنید از طریق ربا رشد میکنید نه نه اینطور نیست هرگز اینطور نخواهد بود خب این توی سلو بفکر نکنه که اینطور باشه یه تعمدی برای بعضی ها ایجاد شد در مورد دیگر در آیه بعدی و مقام بعدی آمد در آیه 161 سوره مبارکه نساء خداوند وقتی که سنت بنی اسرائیل رو مطرح میکرد اینها متاسفانه و اخذهم الربا و قد نهوا عن عجب کار داشتی میکردن یهودی هم ربا میخوردن به حالی که خداوند اینها رو نهی کرده بود پس ربا نخورید پس پیغمبر ما چه گفته است میگوید بخوریم نخوریم چه باید بخوریم این مقام دوم و فاز دوم فاز سوم این آیه بود یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آب در بازار ربا خصمانه نکنید به این شیوه که شما عمل میکنید این شیوه زشت ناپسندی است آیه چهارم آمد ان الذین یأکلون الربا اون آیه که سوره مارکی داره است که لا یقوم حرکت اینا در جامعه نیست الا مانند اون کسی که یتخبطه الشیطان من المحس ربا خواهی شیطان زلی نیست بعد فرمود خداوند ربا را باطل کرد احل الله البیع و حرم الربا خدا ربا را از صفحه تاریخ اقتصاد اسلام عزل می کند و بیع را جایگزین و تثبیت می کند در چهار مرحله این مسئله آمد و به لحاظ حساسیت قضیه به لحاظ اهمیت ماجرا عزیزان در اینجا فرمود مسلمانان نخورید لا تأکل الربا از آف المضاعفه بدون شک هیچ اختلافی نه بین شیعه است نه بین سنی است نه بین شرقی است نه بین غربی است مسلمان هیچ در مکتب اسلام هیچ شک نیست که ربا از کبائر است ربا از کبائر است لا تأکل الربا از آف المضاعفه و اتقوا الله حدود الهی را پاس بدارید لعلکم تفلحون امید داریم که شما به مقام فلاح و سعادت برسید اگر از چهارچوب قوانین الهی حرکت کنید مسلم بدونید روی سعادت میبینید این واژه تفلحون یکی از شیرین ترین واژگان قرآن کریم است خود تفلحون اون کامیابی جاودان رو میگوید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون فلاح شما اون سحری که آیان عزیزان در رمضان سر آن معظم خواهران برادران نوش جان می فرمایید به اون مفلاح می گویند در کلام عرب مفلاح یعنی عاملی که موجب میشه شما تا افطار رو برقراری کما این که نیستحب و سحور از مستحبات معکب در رمضان خوردن سحری است گفتن اون سحری رو کنی سوم الوصال نگیری روزه افطار تا افطار نگیری مکروهه اصلا سحر بلند شید کنه که مرنشه چیز خوبید بعد یه بکیا اللهی هم در دل سحر میدید دیگه اصلا رمضان داره سحرش خوشه رمضان داره هوای سفرش لذت داره هم شما به این بحانه برنشید در تیر چیزا دیرتون میاد به استفاده ها میکنید چه مبارک سحری بود و چه فرخونده شدید داره شما خواهد شد خود این بحث وجود داره مفلاح که اون چیزی که موجب بقا میشه فلاح اون رزقگاری و دوامی است که همراه با بقاه وقت انسان برسد به یه سعادت که این سعادت براش بگونه بهش میگن مفلح اولئک هم المفلحون این اون کسانی که رسیدن به کامیابی و میمانند در این مقام کامیابی و سعادت فرمود واتقوا النار فرمود واتقوا الله لعلکم تفلحون باشد که به فلاح برسید واتقوا النار التي اعدت للکافرین مسلمانان آتش ربا به پرهیزید از آتش به جای ربا آتش رو فرمود خداوند وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ بِتَرْهِيزِ از آتشی که خداوند سبحان برای کافرین مهیا کرده است وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یک ترکیب عجیبی رو خدا اینجا به کار برد اول فرمود نخورید این را بعد فرمود وَتَّقُوا اللَّهَ هُشدار بعد فرمود وَتَّقُوا النَّارَ آتش بعد وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ بیایید اطاعت کنید هم توبیخ کرد هم تشویق کرد هم حکم وضع کرد هم پاداشش رو گفت هم عقوبتش رو گفت کمتر داریم جای اینطور خداوند در قرآن یه مجموعه مطرح کننده این کوتاهی به این جامعه فرمود وعتی الله و رسول اطاعت کنید خدا و رسول را میدونید کلمه اطاعت غیر عبادت است اطاعت انقیاد فکری انقیاد قولی انقیاد عملی است وقتی که یک کسی ملقات میشه، پذیرا میشه در مقام فکر و گفتار عمل، این انسان میشه مطیعه. و مقام اطاعت اما از عبادته، انسان ممکنه گاه عبادت بکنه اما اطاعت نکنه. گاهی اینطوری ما این حالات داریم، گاهی ما یک حالات داریم که عبادت ما عادات ماست، خوب کردیم به عبادت. اگر به فلان کس بگم آقا دیگه چون نباید روزه بگیری، میگم من بعد از 50 سال روزه نگیرم، نعوذ بالله که روزه نگیرم. اون میگه نباید بگیرید، مثلا خداوند سبحانی که اخذ ما و حفظ سر و تمام جمع، آنی که دانست گرفتن تکلیف هم برداشته است. اما نمیتونن این اطاعت الان نمی کنه، میره همون عبادت عادتی خودش رو انجام میده. عوارض میگم، مشکلات میگم. اطاعت غیر عبادت است. مقام شامخری است. فرمود اطیع الله و رسول، اطاعت گوشتون به گوشم در آواز اوست. ببینید قانون خدا چیست. قانون خدا رو بگیرید شما رو به صلاح میرسان. امکان ندارن خالق شما و پروردگار شما قانونی وضع کند که جز سعادت شما در آن نظر داشته باشد. از باری تعالی تمام قوانین الهی به سود بشریت است. تمام قوانین الهی تفسیر صحیح سعادت زندگی انسانی است و سعادت جامعه بشری است. فرمود و اطیع الله و رسول، اطاعت کنید خدا را و رسول را، لعلکم ترحمون. این یه جمله را عرض کنم ببینید، در اینجا فرمود و اطیع الله و رسول، خب به اصطلاح فاکتورگیری شد، یعنی اینجا میشه خداوند بگوید و اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول، اما نه، اطیع الله و رسول، یعنی یک فعل داره هر دوشون آورده شد. به لحاظ اینکه اطاعت خدا حاصل نمیشود مگر از کانال اطاعت رسول خدا. من یه تقر رسول فرد اطاع الله، هر اون کسی که موفق به اطاعت رسول میشود اطاعت خدا دارد. اطاعت خداوند من نهای اطاعت وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محرم نمیده. امکان نداره، دست نمیشه کسی مخالفت پیغمبر مخالفت با پیغمبر بکند به اطاعت خدا کرده باشد. این نمیشه. با هم چسبیده و اطیع الله و رسول، اطاعت کنید خدا را و رسول را. اگر اطاعت کردید لعلکم ترحمون، باشد که شما مشمول رحمت الهی گردید. اگر شما اطاعت کنید مشمول رحمت میشید. تفهم بودید؟ اگر اطاعت کنید لعلکم، اونگاه باشد شاید که شما ترحمون، مشمول رحمت خدا بشید. یعنی اگر وجود انسان بخواد مشمول رحمت الهی بشد، استعداد و پذیرایی رحمت الهی با طاعت الهی حاصل میشود، نه منهای اون. اگر وجود انسان میخواد ظرف رحمت خداوند باشد، که بعد اگر ظرف رحمت باشه وجود مستعد رحمت باشه چی میشه؟ اگر رحمت الهی بر وجودی بیاد دیگه شکوفایی وجود هست. یه انسانی که مشمول رحمت میشه استعداد شکوفا میشه. یه انسانی که مشمول رحمت میشود میرسد به مقام شامخی که باید داشته باشد، رحمت که پر انسان رو باز میکند، رحمت الهیست که انسان رو بالا میبرد، رحمت الهیست که انسان رو از اجابه ها و از ظلمت ها به در میآورد و عالم انواع انسان رو نزدیک میکند. به جز رحمت با چیز دیگه نمیشه رسید به این مقام ها. فقط رحمت هست. فیض روح القدس باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. با فیض الهی است، رحمت الهی است که انسان هر کسی به هر جا رسیده است در رحمت الهی رسیده است. در اگر کسی بخواد به رحمت برسد باید مطیع باشد. مطیع الله و رسول. تا مطیع نباشی مستعد رحمت نمیشدی، و اگر مستعد رحمت نشدی که آینه داری چرا قماز نیست، کار به جایی نمیبری. فرمود و اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون. خب حالا این مطلب گفته شد. از آیه بعدی که انشاءالله خواهیم گفت، خداوند یه سلسله صفاتی رو میخواد بگن که این صفات، صفات برجسته انسانهایی است که خداوند روی اینها نظر داره و اینها بندگان خاص او هستن. اما برای آماده شدن دلها در اتیان و انجام وظیفه در قبال این صفات و متفق شدن به این اخلاق، یه شعوری خدا در دل اول ایجاد میکنن، بعد اون صفات رو میگرد که انشاءالله فردا شب خواهم گفت. و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض و عدت المتقین. چه تعبیر زیبا میست. و سار او الى مغفرت من ربکم. سار او از ماده سرعت میتاند، مسارعت و سرعت. سرعت یعنی پیشتازی، یعنی حرکت رو تند کردن. مشابه این تعبیر ما سه کلمه از ایران در قرآن داریم که این سه کلمه خیلی نکته دارن. یک همین کلمه سارعو و مسارعه. دوم سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت و مسابقه. سوم فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مسابقه مسارعه تنافس. این سه تا سه مسئله هست که تنهایی امکان ندارد. انسان تو تون رقیب نداشته باشه تا با جمعی حرکت نکنه، تون بودن یا کن بودن حاصل نمیشه، چون قیاس نمیشه دیگه. سرعت در مقیاس مشخص میشود. انسان تا با کسی حرکت نکنه مشخص نمیشه این تنده یا اون کنده. مسابقه انسان با خودش مسابقه نمیدهد. مسابقه کی دست میدهد؟ در ظرف رقابت، وقتی انسان با دیگران تو میدان میفتد در میشه مسابقه. تنافس رقابت. فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، باید در این میدان انسانهای مؤمن تنافس کنند، با یکدیگر رقابت کنند. عجیب دعوتی خداوند میکنند. خداوند سبحان با نوع این تعابیر جامعه اسلامی رو به یه شتاب عمومی دعوت میکنند، به یه به مسابقه آمدن عمومی دعوت میکنند. انسانهای مسلمان بیاید با یکدیگر یه رقابت سالم داشته باشید. بیاید به جای اینکه نگاه میکنید که چند تا اینجا به جای این که نگاه میکنید که کجا رفتر از بالاتر یا پایینتر، به جای این که بیایید رقابت میکنید در مسائلی که اگر فلانی از مکه آمده است سوره فلان داده است ما باید در فلان سوره بریم که از اون بالاتر باشد، به جای این که دارید رقابت میکنید که اگر فلانی دو تا ساعت آورده است در مکه بنده با سه تا ساعت بیارم، به جای این که افتادی تو این مسائلی که اگر فران کس مهریش این چنین مهری ما با چنان باشن دخترموی ما اینه ناخلق باشم اگر من به جای یاد میشم پدرم روزه رزوان بزرگ هم دون بکنم ناخلق باشم اگر من به جای یاد میشم، به جای این که افتادی به این که قابط خواهده این مسابقه هایی که منتهی به زبان جامعه نشغل و منتهی به دور شدن از تعالیم زندگی ساز جامعه اسلامی میشند، بیایید مسابقه و مصانعتون رو در میدان دیگری بنام بدید. بیایید با هم رقابت کنید. رقابت لازمه زندگی اجتماعی است. انسان در رقابت با طبیعت و موجودات دیگر طبیعت انسان باشد و کمال در رقابت با انسانهای دیگر حاصل باشد. اما بیایید این رقابت را در مسیر سالم قرار بدید. سار او اینا مغفرت نمرد بکن، بیایید سرعت بگیرید به سوی مغفرت بگیرید. بیایید سابقه و الى مغفرت من رب بکن، مسابقه به سوی مغفرت بدهید. بیایید به فیضان چفر یه تنافس المتنافس و لحظات پایانی عمر وجود مقدس صدق بر مرتبی امیر المؤمنین است. کلامی را که کسانی که پیرامون بستر امیر المؤمنین عزیزان و نزدیکان و خواستش می شنوند که پسر ابی طالب تا لحظات آخر عمر می گفت دو کلمه بود، یکی می فرمود یا ملائکه ربی این فقوبی، این ملائکه الهی که میخواد جان علی را بگیری، با علی مدارا کن، با علی مدارا کن. یکی این، دوم هی تکرار میکرد و فیضال حفظی و تنافس و متنافسون لبسل هازا قدیه عملی آمون، باید چنین عمل کرد و باید مسابقه داد. علی ابن علی طالب در لحظه که داره به روح قدسی او از کالبد تن به در بیاید صحبت از تنافس و رقابت سالم میکنه در جامعه اسلام. بیاید شما مسابقه بدید با هم در میدان مکاره مسلمانان، بیاید چون رسیدن و اعصاب به مغفرت الهی مسابقه بدید. لازمه زندگی شما سرعت است. در جا زدن رکود رسود عوارض در جا زدن است. ببینید آقا دیگران به کجا رسیدن، بدانید که قهرمان بستند و ما وامانده ایم. بدونید خیلی ها در سباق عمر و در جوانی بهترین بهره‌برداری ها را کردن. بدونید خیلی ها از ایام عمرشون از این شب و روزهایی که من و شما تو خودمون داریم دست و پا میزنیم خیلی ها دارن بارشون رو میبندند. بدونید خیلی ها سرمایه های مشت پر کن یعنی یه عمر چند دستشون و گفتن بشری یک خدا حافظ ما رفتیم ما را بزار من برندن. بدونید شما کجایید؟ چه دیمید دستتون؟ صاحب بگو بیاد تو میدان مسابقه، بیاد تو میدان پیشتازی، بیاد تو میدان تنافس و رقابت. ببینید چه لذتی در این میدان وجود دارد. ببینید به کجا میرسند در طلاعی این چنینی اما مسیر رو خداوند مشخص کرد. دنیا به حرکت جدیست الها مغفرت، سرعت به سوی مغفرت الهی. خب مگر ما میتونیم به سوی مغفرت خدا کجاست ما سرعت بگیریم؟ درش دوزا مفسرین در اینجا میگن ما رسید به خود مغفرت نمیتونیم برسیم. به چی باید برسیم؟ ما باید چه بکنیم توی مغفرت برسیم؟ به اسباب مغفرت الهی باید برسیم. ما مسابقه در میدانی باید بریم که اسباب مغفرت الهی است. مجموعه طاعات اسباب مغفرت می شود. در میدان طاعات الهی، در میدان فکر سلیم، اندیشه پاک، عمل درست، عبادات مقبول، مسائل اجتماعی مقبول شارع مقدس خداوند سبحان، در این میدان بیفتید و از دیگر پیش دارید. بیاید واقعا در میدان خانواده با هم مسابقه در صدق حدیث بدهید. بیاید زن و شوهر با هم مسابقه بدهید در حفظ حقوق هم دیگر. اصلا فکرش میشه براتون تو جامعه فکر این کار بکنه؟ ولی اگه بکنه چی میشه؟ بیاید زن و شوهر با هم مسابقه بدهید در حفظ حقوق فرزندانتون. بیاید برادر و خواهر با هم مسابقه بدهید در پاس داشتن حقوق والدینتون. بعد این چه جامعه ای میشه؟ میشه سار و غلل و مغفرت نمت بکن و جنت. این جامعه منتهی میشه، این خانواده منتهی میشه به خود باب الجنه. این پل مستقیم جاده از رضوان ادامی اون خانواده که این به باب عطا رو داره. احساس میکنی نیست؟ خدا میداند هست، خدا میداند هست. هستن چه این افرادی در بین شما که این مسابقه ها را دارن؟ بنده بنا ندارم عرض کنم، هستن پدر و پسری که در ماه رمضان با هم مسابقه قرائت قرآن می‌کنند. پدر افتخار کند به فضل الهی 10 جزء قرآن را خوانده است، پسر مثلا 6 جزء را خوانده است، 7 جزء را خوانده است. از اینها که چیزی نیست بازدارم اینها، اینها به کجا دارن میرن؟ چیزیشون میاد که نتایجی میگیرن؟ فرمون سار و اولا مغفرت اندر بکن بجنده. اول خداوند سرعت به مغفرت رو مطرح فرمود، بعد جنت رو مطرح فرمود. اول به مغفرت میرسید، بعد به جنت میرسید. تا از کوی مغفرت به وادی مغفرت گذر نکنید به جنت نمیرسید. رسیدن به مغفرت هم سرعت و جنت. بعد اگه برسید میدونید به کدام بهشت میرسید؟ به جنت میرسید که عرض و هر سماوات و بلا عرض. به بهشتی میرسید، به رضوانی میرسید که عرض و هر سماوات و بلا عرض. عرض این بهشت به مقدار آسمان ها و زمین است. اینجا کلمه عرض و هر سماوات و بلا عرض توجه دارید؟ ما الان در ذهنمون میگیم وقتی میخوام حساب کنیم حالا مثلا مساحت میگیم آقا عرض طول. ما در معیار هندسی خودمون عرض و طول اشیاء را بررسی میکنیم. اینجا چه میگه؟ عرض نقطه مقابله، طول نیست. عرض و هر بهشتی که مساحتش اینطوریه که عرضش برابر با آسمان ها و زمین است. نه اینکه یک بعضی مفسرین دارن اگه عرضش اینه پس طولش چقدره. نه این بحث عرض و طول نیست که بخواهیم با این مقیاس بسنجیم. ولی کلمه عرض به معنای وسعت در کلام عرب. وقتی میگم فلان چیز شیئاً عریض این شیئ بسیط، میرسید به بهشتی که وسعت یک بهشتش، نه جنات. جنات نه جنت، جنت نه بهشت، نه جنات اون ترین در درمان که یه بهشت اون جنت عرض و هست سماوات و الارض مجموعه وجود را، یعنی ما تصوری که یه از وسعت داریم چیه؟ آسمان. بگیم آسمان ها بزنیم کیهان تحتشان. شما میرسید به مقامی و به جنتی که عرض و گستردگی اون جنت از سماوات و الارض هر مقداری که شما فکر کنید از اون بالاتر، هر مقداری که به پنداری از اون بالاتر، عرض و هست سماوات و الارض. به بهشتی میرسید که وسعت او از پندار شما انسان ها بسی فراتر است. به این مانند که بیشتر از آسمان به زمین شما وسعت هست. اعدت للمتقین. اما این بهش که بر اثر مسارعت هست میدهد، این اعدت للمتقین، این محیاس اعدت اعداد. الان میبینید چیزی که در تلویزیون تهیه میکنن در بخش های عربی دیدید که اعداد مینویسن، یعنی تهیه شده مثلا کارگردان میشه معد. اعدت این بهش معد شده هست، آماده شده است، مهیا شده است، للمتقین، برای انسان‌های صالح‌تر. این اشاره به معنی شده است. من یه جمله ارز کنم و انشاءالله الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. که از زیباترین آیات اخلاقی قرآن کریم است. این مورد انشاءالله برای گفتگوی فردا شب محضر مبارک عزیزان که به سمت شریف خواهم رساند انشاءالله. گاهی این دست مطرح می شود که خب به هر حال این جایگاه این بهشت آیا مشخص است الان یا نه؟ این بهشتی که آیندت المتقین آیا هست الان وجود خارجی دارد این بهشت یا ندارد؟ از آیاتی که اثبات وجود خارجی بهش می کند تر این آیه است و آیات مشابهی که آیت دست للمتقین نفرمودی یا اتد و تو اتد للمتقین محیا می شود برای متقین آیت الان آماده است. بهشت الان وجود دارد عزیزان، جهنم الان وجود دارد. تصور این نشه که بهشت و جهنم بعد ایجاد میشه، نه، بهشت و جهنم الان وجود دارد. این اعمال ما و شما جایگاه ما را در بهشت و جهنم تغییر میدهد و الا ماهیت بهشت و جهنم الان موجود است. کجاست؟ در کجا قرار دارد؟ در عالمی که خیلی چیزها قرار دارد. ما توی این هفته سر بسته گرفت را ندهیم توی این عالم دنیا، در اون عالمی که و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم، هرگاه ماورای طبیعت آب طبیعت میگذارد محدود میشود. ما تو این قضیه هستیم، بهشت ماورای طبیعت است، بزا محدودیت در ندارد. الله از سماوات و ارض هم استبعادی ندارد، خیلی بالاتر از این در عالمی ماورای این عالم. حالا فرق و ارتباط اون عالم با این عالم چیه؟ آیا به تعبیر مفسرین احاطه در این عالم دارد یا در بطن این عالم است؟ مانند امواج پراکنده در وجود است؟ این های بحثایی است که دیگه شاید خیلی مناسبت نداشته باشه خدمت عزیزان اشارتی داشته باشه. کفایت میکنند انشاءالله ادامه مطالب و فرداشم به سنت مبارک خواهم بسن. خداوند سبحان درهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند، توفیق استفاده از قرآن رو در این ایام به همه ما کرامت بفرمایید. شب سوم محرم الحرام و سنت در این است در بین محافل مذهبی این دو سه شب رو اختصاص به تذکری از به تجدیدی از یاران با وفای وجود مقدس حضرت حسین و معنی میدهند. نامورد از این عزیزان در این شب آمد و همیشین دو سه شب بندم به همین جهت اقتباس میکنم و در حال یکی از سربازان با وفای یکی از یاران عزیز حضرت رو نامی در این حالا این شب فردا شب فرقی نمی کند. گاهی متذکر شدم جواهر و شامل عزیز عمرو بن جناده در رکاب حضرت به شامل رسید، بزرگی است از بزرگان و یاران با صفای و سیدان به شامل رسید. از کسانی که با خانواده به کربلا آمده بود این بزرگان بود که با همسر و تنها پسرش بود. خب پدر به شهادت رسید و وجود مقدس از به طبیعت بله یه مرتبه در یه آزادی و مدرس محاضر شد. این نوجوان مولای من آقای من اجازه به میدان به من بگید بگذارید که من همجا به خودم را در پای شما برسید. من هم دیدم را و پدرتون همین رو مومین به مادرتون فاطمه سفیده علا کنم. حضرت فرمودن نه. بعد رو کردن به یارانشون فرمودن خارزی در مختل میمیشد حاضا قرام من قدر عبو بیتن هم نتر او را و من دا اون مبو تک را بزاره هم در این نوجوانی که پدرش در حمله اول کشته شد من خوف هم دارم که مادرش نتواند بر مصیبت این نوجوان تحمل کند لذا او را اخذ به نام به میدان تا که این نوجوان آزاده این جمله شنید یه مرتبه اومد مقابل امام فرمود آقای من و مولانا من الامی امرتنی مادرم من را امر کرده است که بیام این خواست را خدمت شما کنم. مادرم به من گفته از فرزندم امر کرده بر تو حرام نمی کنم شیر خودم را این نامون که در این روز به پای خودت رو به مولا و به امامت برسانی و صادم کنی. امام وقت این صحنه رو در یاران تحت تأثیر را گرفتن فرمودن برو انت بی اذن لله می توانی حمله کنی. این نوجوان شجاع به نبیور حمله می کند اون رجل معروف را خان که اهل کوفه بلانید امیری حسین آمی و نعم الحمد سرور فعاد البشیر النبی عمید و امه عمید و فاطمه والله و هل تعلمون لكم الذین اهلکو فبدوی قد امیری دارم با سیدون نعمیس من امیری دارم بفرزند فاطمه است من امیری دارم بفرزند نعمیس آیا مولای شما رو میشناسید نمیدانید کشته شد این نوجوان مبارزه کرد کشته شد این متن مقتل این است عزیزان سر این نوجوان رو کسی به کش از تن جدا کرد به سوی خیام ابا عبدالله کرد اول کسی که اومد این سر رو از زمین برداشت مادر را بخواهد مادر متدین این کودک بود خون رو از سر کودک خون رو از صورت کودکش پاک کرد سر رو مجدد به سوی دشمن برداشت کرد یعنی اون هدیه ای که من دادم در راه سلام هیچ جزء او را قبول نمیکنم هیچ جزء او را قبول نمیکنم یک کلمه ایست عمودی رو برداشت به سوی دشمن حمله کرد وجود مقدس الله قبلا برگردانید برگردانید ابروز هم کل جهاد خدا جهاد را از تو مادر برداشتند یه چنین یارانی هستند که نام آنها باقی است که بگویید السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی الله علیکم و رحمت الله و برکاته.